أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درود و صلوات خاص خداوند کریم و مهربان بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و برگزیده ایشان و سلام خدمت یکایک شما بینندگان عزیز. خدا را شاکریم که بار دیگر توفیق پیدا کردیم از طریق این رسانه دینی با شما گفتگو کنیم و در کنار احوال خوب شما باشیم و انشاءالله بیاری خداوند متعال و دعای خیر حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بتوانیم بر همه مشکلات و سختی ها و فراز و نشیب زندگی فائق آییم، بالاخص بیماری کرونا. به همین مناسبت منهای کرونا رو در این ساعت و این لحظه تقدیم شما میکنیم و آرزو میکنیم که الله تا پایان برنامه همراه ما باشید و این گفتن ها و شنفتن ها برای شما عزیزان مفید فایده واقع شده باشه. خب عزیزان، چند غروب دیگر تا ماه مبارک رمضان بیشتر نمانده است. انشاءالله که توی ادعیه‌مون که برای همدیگه دعا میکنیم، برای ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف دعا میکنیم، برای شفای عاجل بیماران کرونایی و همه بیماران دعا میکنیم. اتفاقا این روزها حواسمون باشه که به خاطر فضای خاص بیمارستان ها خیلی از مریض ها نمیتونن، یعنی عملهاشون به تعویق افتاده و درمانهاشون قدری به تأخیر افتاده. انشاءالله کنار همین ادعیه حواسمون هست که امام رضای عزیز، امام رؤوف، حضرت سامن الحجج علیه آلاف و تحیت و سنا به ما این گناه مفتن که اللهم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضا من شعبان فغفر لنا فی ما بقی من. انشاءالله که تسبیح حساب هامون رو بکنیم، قول و قرار هامون رو بگذاریم، استغفار هامون رو بکنیم، مناجات شعبانی هامون رو بخونیم، صلوات شعبانی هامون رو بخونیم، دلمون رو آماده کنیم تا با یک طهارتی ماه مبارک رمضان به ما اقبال کند و ما را بپذیرد. الهی آمین، الهی آمین. خب اینها رو گفتم تا انشاءالله بدانید امروز و امشب در محضر عزیزمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین دکتر ملکی هستیم. انشاءالله دست ما رو خواهند گرفت، از بین آیات و روایات زیبای قرآن کریم ما رو انشاءالله عبور خواهند داد. انشاءالله که طرفی ببندیم و محصولی دریافت کنیم که بتونیم با اون با بهترین وجه وارد ماه مبارک رمضان بشیم و منهای کرونا خدا را بهتر بشناسیم. استاد عزیزم سلام.
علیکم السلام. خیلی متشکرم.
حالتون خوبه ان شاء
الله؟ ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. بنده محضر شما و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم. خب از کرونا باز همچنان من صحبت بکنیم؟
کرونا جناب استاد بهانه است برای اینکه یه بازبینی بکنیم خودمونو، یه فشاری از بیرون هم در واقع، یک عفا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. الان میبینیم که خیلی مرگ نزدیک شده، خیلی محدود شدیم، خیلی از چیزایی که روش حساب باز میکردیم، یعنی انگار این فاصله مبدا و معاد رو، این که انا لله و انا الیه راجعون رو انگار بیشتر حس میکنیم. میخوایم چیزایی بگیم به ما که در واقع بفهمیم. البته اینا رو تو استاد فکر کنم تو روزهای دیگه هم میتونیم بگیم، اما این روزها انگار دلها آماده تر هست. مثلا ماه شعبان هست، چیکار باید بکنیم جناب استاد؟ بهترین راه، بهترین مقصد.
البته قرآن یکی از روش‌های بسیار تأثیرگذار، اونهایی که خودشون رو در محضر قرآن قرار میدن و زانو میزنن در مقابل قرآن و حس شاگردی میگیرن، ولی وقت هست طرف حس ثواب میگیره، میگه آقا ما بخونیم ثواب ببریم، چیز خوبی ها، من نفی نمی کنم.
یا بره سر در بیاره مثلا، حالا یه چیزی،
حالا اونم باز اون بره سر در بیارن باز بد نیست. حالا یکی هم هست که به قرآن اعتقاد داره، قرآن رو کلام خدا میداند با تمام اعتقاد. همه قرآن رو کلام خدا میدونن، ما به خاطر همین هم وقتی خونه میخرن اولین چیزی که تبرکن و تیمونن میبرن چیه؟
قرآن.
عقد میبندن یکی از چیزایی که در ضمن عقد بیان میشه قرآن و شمدان و آینه و اینا،
شاخه نبات
قرآن در رأسشه، به خاطر اینکه کتاب مقدس مسلمان هاست و همه مسلمان ها قرآن رو کتاب خدا میدونن. من حالا تعبیر شخصی خودمه، من عرض میکنم که قرآن سخنرانی خداست در موضوع انسان، برای انسان. خدای سبحان برای انسان درباره انسان در قرآن سخن گفته. اونی که عرض کردم خیلی اونهایی که شاگردی میکنن در محضر قرآن براشون زیباست و جالبه این است که قرآن دنیا رو خیلی خوب معرفی کرده. علت این که خیلی خوب به دنیا پرداخته، او را متاع قلیل، متاع غرور معرفی میکنه و آخرت را مکان استقرار و سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین. چرا این کارو میکنه حضرت حق که دنیا رو قلیل معرفی میکنه؟ اونایی که از این دنیا رفتن اونور صحبتهای اونا رو برای اینوریا نقل میکنه. رب برجعون لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک. اینا وقتی میرن اونور میگن خدایا میشه ما رو برگردونی؟ خب برای چی برگردونه؟ خیلی کارهای خوب میتونستم انجام بدم.
اعمال صالحا
فی ما ترک، اعمال صالحی که انجام ندادم را
تدارک کن،
انجام بدن. عجیبه که اونجا نمیگی که برم مثلا گناه انجام ندم، میگه که برم چیزهایی که بعد انجام میدادم را انجام بدم، اونا که ترکشون کردم، دستگیری از مردم، محبت به دیگران، محبت به خانواده و خوشبینی و حسن زن از وجودت برکت صادر بشه، خیر صادر بشه. و جعلنی مبارکا اینما کند، از بیان مست عیسی علیه السلام در قرآن که و جعلنی قرار داد مرا مبارکا. مبارک از امام صادق علیه السلام سوال کرده مبارک یعنی چی؟ فرمود ای نفعا، یعنی کسی که پر نفعه. توی خونه است همه ازش استفاده میکنن، توی محل کار مردم رو میندازه، تو خیابون آزارش به کسی نمیرسه، نفعش به مردم میرسه. چرا این همه از اون ور هی از طرف مرده ها سخن نقل میکنه از این طرف خود؟ ظاهر قصه اینه دیگه، که هم ظاهرش هم واقعش هم باطنش، که ای انسان تو برای یک هدف بسیار مقدس و متعالی خلق شدی. این ما تا این نگاه فلسفی رو نسبه فلسفی میگم، نه فلسفه مصطلح، نگاه هستی شناسانه نسبت به خودمون و نسبت به جایی که هستیم پیدا نکنیم، در مقابل کوچکترین خطر و ضرر جزا فزع میکنیم. اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخیر منوعا. یعنی آدمی که نگاهش نسبت به دنیا، نگاه هستی شناسانش نسبت به دنیا، نگاه هر چقدر که ناقصه، خطاه، اشتباهه، اگر یه ضرری بهش برسه شروع میکنه جزا فزع کردن.
عذاب دنیاییه،
گریه میکنه، میبره، داد میزنه، اعصابش خرد میشه، سر دیگران داد میزنه. اگر پولی پلهی بهش برسه، مقامی جایی بهش برسه، دیگه کسی آدم حساب نمیکنه. منوعا یعنی خیرش به کسی الان خیر داره هم بی خیر میشه.
فلانی میگن خیلی ناخون خشکه یا مثلا.
بعد میفهمه چی؟ میگه الا المصلی. قرآن میگه مگر کسانی که تحت تربیت قرآن قرار گرفته. مصلین نماز، صلات عمود دینه، شعار دینه، نماد دینه. اگه کسی میخواد ببینه که متدینه یا نه، بعد ببینه که نماز میخونه یا نه. آقا هر کس نماز بخونه متدینه یا نه؟
نه.
اما هر همه متدینا نماز خونن، این ورش درسته. نمیشه کسی متدین باشه نمازخوان نباشه.
من میخوام یه نتیجه ایم از فرمایش شما
بذار یه تاکید
بفهم بفهم شما.
ولی میشه کسی نماز بخونه ولی متدین
نباشه،
حق باز باشه، از اون نمازش بخواد ریا کنه، از اون نمازش بخواد پول در بیاره، از نماز به عنوان استفاده ابزاری از دین کردن اینها رو بخواد داشته باشه. حالا شما فهمیدتون رو فهمید.
عرض بنده این متوجه شد. پس از این مقابل هم قرار دادن این، یعنی در ادامه هم قرار. اگر میفهمید الا المصلین، از اون طرف به من میخواد بگی اگه نماز میخونی اما خیر بهت میرسه، من میکنی به دیگرم، بدون این نماز خوندن تو خط نیستی.
مثلا عرضم چیز دیگه است. این مصلین که میگه یعنی کسانی که معتقد به خدا، معتقد به قیامت، معتقد به قرآن، معتقد به اهل بیت،
نماز واقعی میخواند با تمام،
چون نماز نماد ایناست.
بله،
یعنی کسی که نماز میخواند یعنی او متدین به همه این دستورات الهی، یعنی تربیت یافته قرآن. پس اینجوری بگیم اگر کسی تحت تربیت قرآن قرار نگیرد، تحت تربیت قرآنی که با قرائت اهل بیت است، نه قرآنی که با قرائت یزید و معاویه و شمر و اینهاست، اونم قرآن میخوندن دیگه، درسته؟
بله، شاید هم خیلی قشنگم
میخوندن.
نه،
قرآنی که با قرائت علی بن ابی طالب علیه السلام، با قرائت امام حسین علیه السلام. کسانی که تحت تربیت قرآن قرار بگیرن، اگر سختی تو روزگار بهشون برسه خم به ابرو نمیارن، آرامه. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. حالا مانده به درجه ایمان این افراد. حالا چرا راستی اینایی که ایمانشون قویه هر بلایی، هر خطری، هر ضرری به اینها میرسه، لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، نه ترس سراغ اینها میاد نه غم سراغشون میاد؟ چرا؟ یعنی انبیا عهد بیت اسمت بطاره غم نداشتن، قصه نمیخوردن. چرا؟ قصه هدایت ماها رو میخوردن، این عبادته. قصه تربیت بشر رو میخوردن، این عبادته. قصه اینو میخوردن که سینهشون پر از علم لدنیه، اما دشمن کاری کرده که مردم به سمت اهل بیت کم میان که از این خزینه، خزائن غیب الهی و علم الهی استفاده کنن.
قصه اینو میخوردن که میفرماین انا مدینه تولم علیون بابوها، اما علی رو خانه نشین میکنن.
این قصتش به خاطر خودش نیست، قصتش به خاطر ماست که از علی استفاده، از علی ابن ابی طالب علیه السلام استفاده نمی کنیم. لذات که از وقتی که بعد 25 سال مردم جمع شدند و از حضرت خواستن که مسئولیت اون جامعه رو به عهده بگیره، اولین فرمایش حضرت در اولین منبرش در حکومت حضرت اینه: سلونی قبل ان. چرا؟ یا علی این همه یه من توی 25 سال قصه میخوردم، قصه میخورم که این همه علم ینهد رو انی از سیل، علم مثل سیل از من فوران میکنه، چه کسی نیست سوال کنه. این قصه اونم داخل پرانتز میخوام ببندم. سوال اینه خب چرا آدمایی که مؤمن ترن آرامه؟ به قول حافظ: رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. چرا؟ به خاطر اینکه او در یه از آیهش الان اگر عزیزم پیدا کنم خوبه، در اونجا داره که الله یبسط الرزق لمن یشا و یقدر، خدای سبحان روزی رو به هر کس بخواد بسط میده، زیاد میده، و به هر کسی که بخواد کم میذاره. بعد ادامهش داره که و فرهو، ببینم آوردن همون احسن، الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، درست؟
نه.
بعد اونایی که اهل دنیا هستن و فرهو بالحیات دنیا، اینایی که پول دستشون میاد امتحانشون داره خدا میکنه دیگه. اینها فرح به معنی شادی مستانه است، یعنی متکبرانه، غافلانه، مغرورانه. بعد خدای سبحانه فرمود که و مل حیات دنیا فی الاخره الا متاع، بابا این دنیا همشو با هم جلب میکنی در مقابل آخرت یه شیء بسیار کم ارزشه. آی کسانی که مثلا تریلیاردر نیستید، میلیاردر نیستید، خیلی مستانه زندگی نکنید. کل دنیا رو در مقابل آخرت قرار بدید متاع. متاع یعنی شیء قلیل کم ارزش. آی کسانی که خود رزق روزیتون کمه، قصه رزق روزی کم را نخورید. این دنیا با همش جمع بکنی در مقابل آخرت متاعه. سوال میدن اینه چرا اونایی که مؤمنن مؤمن ترن، لا خوف علیهم ولا هم یحزنون؟ به خاطر اینکه این حقیقت رو بهش رسیدن. کدام حقیقت؟ اینکه کل دنیا در مقابل آخرت متاع قلیله، متاعه، چیز بی ارزشه. برای چی قصه بخوره؟ نه آخه فلانی ماشین فلان داره، خوب باشه. کل دنیا گفت دو روزه، یه روزش هم جمعه است. دنیا چه حباب است، آن هم چه حباب، نه بر سر آب بلکه بر روی سراب، آن هم چه سراب، آن چه بینند به خواب، آن خواب چه خواب، خواب بدمست خراب. میگه دنیا مانند حبابه که با کوچکترین نسیمی میترکه، منطقه نه حباب روی آب که، بلکه حباب روی سراب. سراب که آب نیست، آب نماه. اون که اصلا آب نیست، حبابش دیگه میخواد چی باشه؟ اونم نه سرابی که با چشم میبینی، بلکه سرابی که تو خواب میبینی. اونم نه خواب آدم درست حسابی، آدم بدمست خراب. او دنیا را مانند حباب روی سراب توی خواب انسان بدمست خراب میبینه.
خیلی هیچی شده.
برای چی؟ حالا این طرف هیچیش از جهت این که آدم قصه برای این نمت بخوره که. خب وقت از اون طرف داشت دنیا رو مذمت میگه. حضرت فرمود که چرا دنیا رو مذمت هستن میدن نش داره؟ چرا دنیا رو مذمت میکنی؟ دنیا میدین چقدر جای خوبیه؟ اون طرف تعجب کرد که حضرت فرمود که این همه مذمت راجع مذمت دنیا صحبت کرده، الان نه، اینجا محل تجارت برای آخرته. تزود کجا؟ کجا زاد و توشه بردارین؟ در همین دنیا. فن خیر از زاد از تقوا. عرض من اینه، ما در یک جمله که میخواد میان برنامه برید، ما تا حقیقت دنیا را و حقیقت خودمون رو در این دنیا کشف نکنیم، درک نکنیم، در همین دنیا جهنم سراغ ما میآید. یا از آینده میترسیم، یا نسبت به گذشته غمگینیم که چرا اینجوری نشد، چرا اون معامله نکردیم، چرا سود نکردیم، چرا، یا هر دو. یعنی هم نسبت به گذشته غمگینیم، هم نسبت به آینده ترسناکیم، میترسیم که نکنه فردا بمیریم، نکنه فلان ضرری. آقا خودت رو به خدا بسپار، کارت رو درست انجام بده، توکل به خدا بکن. و این دنیا که جای قصه خوردن نیست. چرا غم میخوری از بهر مردن؟ مگر آنان که غم خوردن نمردن؟
خب ممنونم از شما جناب استاد. خب عزیزان همراه شما باشیم، انشاءالله سعی بزنیم اتاق فرمان رو برگردیم، بحث رو ادامه بدیم.
حالا در میانه معرکه، رئیس مؤسسه بیماری های واگیردار آمریکا مجبور است از یک مشکل دیگر هم حرف بزند.
گاهی در میانه یک بحران مثل شرایطی که ما الان با ویروس کرونا گرفتار شدیم، نور بسیار قوی بر نقاط ضعف جامعهمون تابیده میشه.
بحرانی در بحران.
اگه شما یک سیاه‌پوست در شیکاگو هستید، بدونید که احتمال مرگ شما از کووید 19 7 برابر بقیه نژاد هاست.
و فقط شیکاگو هم نیست. با نسبت‌های متفاوت این آمار در ایالت‌های دیگر هم تکرار می‌شود. در حالی که آمریکایی‌های آفریقایی تبار در این مناطق تقریباً 21% جمعیت را تشکیل می‌دهند، 42% موارد مرگ و میر از میان آنها گزارش شده.
یک تبعیض نژادی است. این اون چیزیه که مردی بر اساس تجربهش به ما گفته. اون میگه 10 نفر از اعضای خانواده و دوستانش رو بر اثر کووید 19 از دست داده. 10 نفر رو.
ماجرا در تبعیض‌های ریشه دارد که نه یک شبه پیدا شدند و نه جزء اطلاعات محرمانه به حساب میاد.
افراد رنگین پوست به احتمال زیاد در مناطق پرجمعیت تر زندگی می کنند که همین موضوع سبب افزایش خطر گسترش بیماری های مسری می شود. ما به مردم می گوییم دستایشان را بشویند، اما بررسی های انجام شده نشان می دهد 30% از خانه ها در منطقه نواجونیشن آب لوله کشی ندارند. بنابراین آنها چگونه می توانند بهداشت را به صورت مناسب رعایت کنند؟
بله، درباره این تفاوت نژادی می دونیم که آفریقایی های آمریکایی تبار و بچه هاشون 20% بیشتر از بقیه آسم دارن و در ضمن 40% بیشتر به فشار خون مبتلا هستند. و زنان سیاه پوست 3 برابر بیشتر از زنان سفید پوست به سل مبتلا میشن. سابقه کمخونی یکی از مشکلاتی هست که در مقابل ویروس کرونا درد سر سازه. یعنی یک سری بیماری های زمینه ای که ریشه اقتصادی و اجتماعی داره با این تفاوت نژادی شده که کار را مقابل این بحران دشوار میکنه. و البته دوراهی کار یا قرنطینه خانگی. اما آمریکایی های آفریقایی تبار کمتر از بقیه همشهریانشان حق انتخاب دارند.
مطالعات اخیر نشون میده که رنگین پوستان در آمریکا کمتر از سفید پوستان این موقعیت شغلی رو دارن که بتونن در خونه کارشون رو انجام بدن و به احتمال زیاد بیشتر اونها در خط مقدم مشاغلی هستن که مجبورن تماس زیادی با مردم برقرار کنن.
وضعیت فاجعه عظیم، اما اعلام نشده.
خب دوستان، ما در حالی که با جناب استاد از در واقع رضایت از زندگی بر اساس راهبردی که قرآن کریم به ما میآموزد، رضایت مؤمنانه از زندگی و اینکه به قول قدیمی‌ها گفتن جوری زندگی کنیم که با یه قوره سردی نکنیم، با یه مویز گرمی کنیم، این مدل زندگی رو خیلی قشنگ برای ما ترسیم کردن. من یاد اون غزل حافظ شیرازی افتادم که مطلعش این است که دلم رمیده لولی وشیست، شورنگیز دروغ وعده و قتال وز اورنگامیست، که البته در بیت میانیش همون بیت زیبایی که بر ذریح مطهر حضرت سامن الحجج علی بن موسی رضا علیه السلام نقش بسته که می‌فرماید فقیر و خسته به درگاهت آمدم رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ دستاویز. اما اون شاهد مثال من که میخوام بعدش بحث رو با جناب استاد پی بگیرم اینه: بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. خب جناب استاد، این رضایتمندی مؤمنانه که تو هم با یک دانشیست، یعنی رفتیم زانوی تلمذ زدیم، قرآن کریم من میخواهم تو هادی من باشی، هدن للمتقین، این رضایتمندی حتما ابعاد دیگری هم دارد. خب این ابعاد چند بعدی باعث میشه که انسان توی هر حال و هوایی در واقع یک نقشه راهی داشته باشه. ولا خوفون ولا هم یحزنون، این در واقع یه باوریه که باید بدانیم تا این باور ایجاد بشه. منتظر هستیم انشاءالله این باور رو تعمیت بفرمایید.
در یک جمله قرآن و اهل بیت عصمت و طهارت به عنوان مبینان حقیقی و واقعی قرآن، مفسران واقعی قرآن، برای نجات انسان از این ترس و استراب و استرس و به عبارت جهنم دنیایی، چون اینه که بهشت یکی از ویژگیش آرامشه، آسایش در سایه آرامش. شما الان خیلی آسایش دارن تو این دنیا، الان تکنولوژی کاری کرده که طرف با یه دکمه از یک کشور به یک کشور دیگه شوتینگ میشه دیگه با هواپیما. در روز شد گاهی من به این زائرای خودم میگفتم که ما تهران وضو گرفتیم و در مکه نماز میخونیم، این خیلی چیز عجیبیه. اما آیا این آسایش آرامش رو هم همراه خودش آورد؟ نه. اونقدر این کاخ، این زندگی دنیایی بلورینه و شکننده است که با یه تلنگر میشکنه.
بله.
یه ویروس آمد همه چیز به هم ریخت.
پرواز تعطیل شد، رفت و آمد تعطیل شد
و ترس و وحشت و اینها ایجاد شد. اما آدم‌های مؤمن چه در دوران خوف چه در دوران امن، اونها حالشون یکیست. اهل بیت میخوان این رو، و راه بهشت هم از دنیا میگذره. یعنی کسانی که در دنیا هر شبت که آرامند و به اون آرامش علاوه ذکر الله تطمئن القلوب رسیدن، این بهشت را که در اینجا دارن تجربه میکنن، این رو در اونجا هم. و الا انسان حسود، انسان حسود که لا یسود، حسود که به آقایی نمیرسه، به سیادت نمیرسه، حسود که آرام نمیشه، حسود تلاطم در درونش وجود داره، جنگ در درونش وجود داره. اون میگه یا من بمیرم یا اون کسی که بهش دارم حسادت میبرزم. آدم متکبرم همینطوره. پس این نکته اولی که ما باید دنیا رو بر اساس قرآن بشناسیم، خودمون رو هم بر اساس قرآن بشناسیم. قرآن فهمید که شما اینجا ماندگار نیستید. انا لله و انا الیه راجعون. آمدیم اینجا پرورش پیدا کنیم، تکامل پیدا کنیم، تعالی پیدا کنیم، به مقام تقوا، اونم حق تقوا برسیم. بعد انسان کامل که شدیم، بریم در کنار انسان‌های کامل زندگی کنیم. این است. اگر توی این مسیر قرار گرفتیم، دیگه خوف و ترسی وجود نداره. اما من میخوام یکی دیگه از دستورات قرآن رو خدمت شما تقدیم کنم، و اون این است که همه انبیا به امت خودشون این دستور رو میدادن. در سوره مبارکه نوح آیه 10 به بعد فهمد که فقلتو، پیامبر الهی میفهمد که من گفتم استغفروا ربکم، استغفار کنید، انه کان غفارا. اگر شما به خاطر خطاهایی که کردید، گناهایی که کردید، اگر استغفار کنید، خداوند غافر نه، غفار، یعنی بسیار 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 زیاد آمرزنده و بخشنده. خب بعد ادامهش چیه؟ فرمود یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر شما استغفار کنید، استغفار واقعی بکنید، یک کاری دیگه هم خدا انجام میده، اونم این که آسمان رو بر شما میباراند. این که میفرستد خدای سبحان آسمان رو بر شما، یعنی باران رحمت رو بر شما میباراند. دیگه چه کار میکنه؟ و یمدد کم به اموال و بنین. اگر شما اهل استغفار باشید، خدای سبحان به شما مال، اموال و بنین و فرزند میده. و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، باغ و بوستان ها رو شما، باغ و بوستان ها شما رو آباد، نهرهای شما رو پر آب میکنه. از این آیه چه استفاده میکنی؟ از این آیات که گناهانی که انسان ها انجام میدهند، بعضی از گناهان یا بیشتر گناهان، باعث میشه که انسان مالش رو از دست میده، فرزندش از دست میده، یا صاحب مال نمیشه یا صاحب اموال اولاد نمیشه. در ذیل این آیه روایت از امام باقر و امام صادق علیه السلام هست که فرمودن کسی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، در نقل دیگه خدمت امام صادق، این هر دو روایت صحیحه، عرض کردن که آقا کسی میشناسیم که این فرزند دار نمیشه، بچه دار نمیشه، چند سالی که ازدواج کرده ولی صاحب فرزند نمیشه. حضرت استناد کرد به این چند تا آیه، بعد فرمود که در یه نقل داره که سحرها 70 بار استغفار کن،
سحرگاه.
در بعض نقل داره که در یک سال 36,000 در طول یک سال، حالا حساب تقسیم کنید به استغفار کن. خب این دونید که تجربه شده هم هست. من همین یکی از رفقای ما که از اساتید دانشگاه و حوزه روحانی هم هست، ایشون صاحب فرزند نمیشون. من این روایت رو پیش ایشون عرض کردم، چون فهمید من به وسیله همین روایتی که در ذیل این آیه وجود داره خوندم، آیت الله بهجت به من این دستور رو داد، خبر نداشتم که این روایت در ذیل این آیه وجود داره و یک سال نشده صاحب فرزند شده. من این میدونی که من اصلا ذکر و اینها زیادم از من سوال میکنن در رادیو مارگو جاری که چه ذکری تا من روایت صحیح نباشه اینها خیلی مردم رو به این گونه ذکرها توصیه نمیکنم حتما باید روایت صحیحی بوده باشه تعریف کنم. هفته گذشته یه بنده خدایی پیامک داد که شما سال قبل این روایت رو در ذیل این آیات نوح به بعد سوره مبارکه نوح خوندی که اگر استغفار کنی صاحب فرزند میشی. من هم مدت‌ها بود که دکتر و اینور اونور هر کاری میکردیم صاحب فرزند نمیشدیم. شما کن رو گفتیم ما استغفار رو شروع کردیم و الان صاحب فرزند شدیم. خواستم این رو بگم که به دیگران هم بگید.
پس مجرب است.
بله بله مجرب. از میکنم این الان دو تا نمونهی که وجود داره. خب آیا هر کس این ذکر استغفار رو بگوید صاحب مال میشه بر صاحبه؟ نه. اونایی که گناهی انجام دادن خودشون هم شاید خبر ندارن. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء یا تنزل البلاء. یکی از بلاها اینه که صاحب مال یا صاحب ثروت نمیشه این شخص. چرا؟ برای اونها این جواب میده. فکر نکنیم که هر جا که هر دستوری بود این معنیش اینه که اگر ما این دعا رو خوندیم حتما اونی که ما میخوایم حتما اتفاق میفته. شرایط وجود داره بعد مصلحت ما در او باشه. ولی اگه اینجوری باشه همه انبیا دعا میکردن. خب دعای انبیا یکیش این بود که خدای این امت مرا هدایت کن. خود جن هدایت نکرد. خودشون باید اونم بخواد. یعنی این پیامبر دعا میکنند در حق پدر در حق فرزند دعا میکنه. خب فرزندش هم باید بخواد که صالح بشه که پدر که میگه خدای فرزند من رو صالح سالم و با تقوا قرار بده اونم باید بخواد این اتفاق بیفته. حالا در صورت من نکته آخرم این است که برای این آرامش و برای تقویت ایمان زیاد باید استغفار کنیم. خب در ماه مبارک شعبان یکی از ذکرهایی که باید گفته بشه 1000 بار استغفر الله ربی و اتوب الیه. در ماه رجب هم باز همینطور. مسئله استغفار بسیار چیز مهمی است. آخرین جمله این است که پیامبر عظیم شان با اون همه عظمتش در روایت هفته قبل خوندم هیچ مجلسی از یک مجلسی به یک مجلسی در اون روایت داره که نمی نشست، نمی ایستاد، نمی خوابید، راه نمی رفت الا اینکه این ذکر رو گفت. می فرمود که سبحان الله و به حمده و استغفر الله ربی و توبه الیه. این رو بیان میکرد. در هر صورت منطقه استغفاری که پیامبر میکنه دو حالت داره. استغفار گاهی برای امت استغفار میکنه، گاهی هم بخاطر اون گرد و غبارهایی که رو آینه شفاف زلال مینشیند اون وقتی که میخوابه نسبت به اون وقتی عبادت میکنه اون استغفار بخاطر اینه که اون صیقلی در بشه. من از آیات استفاده میکنم. در سوره هود هم 3-4 آیه راجع به استغفار داریم که دستور میده که استغفار کن. حضرت هود به قوم خودش دستور داد که استغفار کن تا اینکه خدای سبحان به شما اموال و بنین و اولاد و رزق و روزی به شما عنایت کنه. خدا من انشاءالله به همه ما توفیق بده که در این ایام کرونایی که یک واقع و حادثه بسیار جدید و عجیبه که بعضی ها رو ایمانشون رو تضعیف کرد ولی بعضی رو ایمانشون رو تقویت کرد. آماری که اخیراً گرفتن بالای 90% ایمانشون افزایش پیدا کرد و توکل و توسلشون بالا رفت. تعداد کمی هم بودن که اینا علی‌السویه موندن. یه تعدادی به خاطر ضعف ایمانشون این مقدار ایمانشون ضعیف شد. خدای تو سبحان به همه ما توفیق بده که این ابتلاها و این امتحانا که میاد ما صیقلی تر بشیم، خالص تر بشیم، مؤمن تر بشیم تا اینکه انشاءالله با روی سفید و مؤمنانه از این دنیا به دنیای بسیار زیبا و بسیار پاک دیگه اونجا اصلا از ناپاکی ها خبری نیست، از ویروس و غیر ذلک خبری نیست، از درد و غم هم خبری نیست. انشاءالله با طهارت و با ایمان وارد اون دنیای دیگر بشویم و تا خدا خدایی میکنه متنعم به نعمتهای الهی باشیم.
ممنونم از شما. الهیامون چه دعای قشنگی. خب دوستان عزیز در ادامه در خدمت شما هستیم. حسن به هر حال طبق برنامه‌ریزی که دوستان کردن لحظاتی از محضر جناب استاد بهره بردیم و فعلا با ایشان خداحافظی می‌کنیم تا برنامه بعد.
مهمترین شاخص در اپیدمیا باشه R0 یا میزان مولد پایه هست. این چی میگه؟ میگه اگه یه فرد آلوده وارد جامعه بشه که ما این فرد رو بهش میگیم پرایمری کیس یا مورد اولیه. خب این چند نفر رو ممکنه آلوده بکنه؟ و فرض بفرمایید ایشون میتونه مثلا یک نفر دیگر رو آلوده بکنه. این یه نفر، این چند نفر، این که آلوده نبوده هیچ، این که آلوده بوده چی؟ این ممکنه با مثلا سه نفر مواجه باشه، دو نفرشون رو آلوده بکنه، یه نفرشون رو آلوده نکنه. هر کدوم از اینها همینجوری پیش که میریم اپیدمی میتونه گسترش پیدا کنه، درسته؟ خب R0 به ما میگه که میانگین تعداد افرادی که در یک جمعیت در طی یک دوره بیماری یا دوره اپیدمی مبتلا میشن به کل مواجه یافته ها چقدره. مثلا فرض کنید اگر که مثلا این افرادی که ما داریم اینجا میبینیم، پس فرض کنید 15 نفر یا 15 میلیون نفر، 15 هزار نفر باشه، چند تا از این مشکی ها ما اینجا خواهیم داشت تو این 15؟ مثلا فرض کنید میشه چقدر؟ میشه مثلا 200 تا. خب از اینهایی که مبتلا شده. خب این چی رو به ما میگه؟ این میگه که، یا مثلا بگیریم 150، این میگه که این عدد R0 ما بزرگتر از 1 هست. خب اگر این عدد بزرگتر از 1 باشه، یعنی اپیدمی همچنان رو به افزایشه. پس ما منحنی که داریم در طی زمان، منحنی به این شکل یه جایی شروع شده اینجوری میره بالا،
چیزی که ما تو اسفند ماه فقط ما
صاحبه. دقیقاً. خب حالا اگر این به یه حدی برسه که دیگه افراد مثلا اینها دیگه کمتر از این عدد رو مبتلا کنن، مثلا میبینید اینجا، ببینید کم شد مثلا. خب خب اینجا در واقع R0 ما ممکنه به 1 برسه یا R0مون ممکنه کوچکتر از 1 بشه. وقتی به 1 برسه یعنی اینجوری میشه منحنی ما، یعنی به یه حد پلاتو میرسه. خب یعنی ولی وقتی به کوچکتر از 1 برسه روند کاهشی پیدا میکنه. حالا این که چقدر جوری روند کاهش پیدا کنه، شیبش و سرعتش چگونه باشه، بستگی به این R0 ما داره. R0 تابع چی هست؟ R0 تابع تماس ها هست و محافظت ها هست. و اینی که چه نسبتی از جمعیت حساسه. خب یعنی این فردی که آلوده است اگه یه نفر مبتلا کنن یا سه نفر یا پنج نفر رو، خب بستگی داره که چقدر مواجهه داره. برای همین بحثی مثل فاصله گذاری اجتماعی پیش میاد، یعنی یه نفر نتونه تعداد زیادی رو مبتلا بکنه، ولی اگه رها کنیم مردم رو تو جامعه، این عدد بسیار بالاتر از 1 میره و خیلی باری که به جامعه تحمیل میشه به خاطر اپیدمی خیلی افزایش پیدا میکنه. پس ما کلیه اقدامات رو انجام میدیم که این R0 رو زودتر به کمتر از 1 برسونیم که جامعه کمتر آسیب ببینه. این R0 ممکنه به دلیل واکسیناسیون بیاد پایین، یعنی تو بیماری هایی که واکسن ما داریم، وقتی واکسن بزنیم یهو تمام این افرادی که ممکنه از اینا مبتلا بشن، اینا رو واکسن بزنیم چی میشن؟ همشون میشن دیگه مقاوم میشن نسبت به بیماری، نمیگیرن. یه دفعه R0 ما میاد به نزدیک 0 حتی میرسه. الان ما در واقع توی کل کشورمون این روند رو به رشد اپیدمی ممکنه که به اصطلاح شیبش متفاوت باشه. ببینید این شیب اینجا خیلی خیلی بالا کمتر شده، اینجا باز خیلی کمتر شده، به حد پلاتو میرسه. خب این بهش میگن پیک اول. این پیک اول که حالا من دوباره اینجا رسمش بکنم، پیک اولی که اینجا ممکنه رخ بده، دو تا اتفاق ممکنه بیفته. یا این شدید دراپ بکنه، کاهش پیدا بکنه، به مرحله‌ای برسه که دیگه این ثابت بشه با نوسانات جزئی. خب این زمانی هست که ما اگر دو دوره بیماری بگذره و اندازه‌های R0 مون یا مبتلایان جدید نداشته باشیم، بهش میگیم اپیدمی خاموش شد. ولی ممکنه یه اتفاق دیگه بیفته، ما این روند پلاتو رو داریم، ممکنه این کاهش پیدا بکنه تا یه زمانی، یا مثلا از همین پلاتو دوباره بیا بره بالا.
اگر قرار این نمودار رو الان جمع‌بندی کنید توی کشور در چه حالیم؟
و اینکه یا ممکنه نه بعد از این پلاتو دوباره بره بالا.
آها.
اون وقت برسه به اینجا. اینجا اون وقت ما دو تا پیک داریم.
چیزی که
الان آره. تا و پیک های بعدی هم ممکنه پیش بیاد. پس بنابراین همه این پیک ها و این روند ها بستگی داره به اینکه ما چقدر بتونیم به اصطلاح امکان گسترش بیماری یا سرعت انتقال بیماری رو کنترل بکنیم. الان کشور ما، در کلیت کشور بخوام قضاوت کنیم، خب ما هنوز یک روند رو به افزایش نسبی داریم، ولی خیلی شیبش کنده، کمه. ولی بعضی از کشورها این شیب تندتره، بعضی از استانها و شهرها، بعضی جا کاهش پیدا کرده.
خب دوستان عزیز بیننده، ممنونیم از اتاق فرمان که با پخش این کلیپ ها به بخش در واقع علمی برنامه هم میپردازن و این بخش رو هم پررنگتر میکنن. من خدمت همه عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستند سلام عرض میکنم. منهای کرونا رو میبینید در سر جهان و این توفیقی است که ما در ایامی که خیلی ها تلاش میکنن در فضاهای مجازی تقابل بین علم و دین رو در واقع رقم بزنن و به نوعی حساسیت هایی رو ایجاد بکنن، اما اینجا قسمتی از برنامه ما به بحث آرامش بخشی از طریق و منظر آیات و روایات میپردازه و در بخش دیگر ما باز هم در واقع مستندات علمی رو پخش میکنیم تا عزیزان بدانند هیچ تقابلی در کار نیست و انشاءالله این مسیر رو با مدد رسانی خداوند متعال و اهل بیت عصمت و طهارت و اقدام عزیزانمون، پزشکان عزیزمون که به همشون خدا قوت میگیم، پرستاران عزیزمون، انشاءالله این دوران رو پشت سر خواهیم گذاشت. خب آقای طهایی عزیزانی تشریف آوردن به استودیو مثل برنامه های قبل، خدمتون سلام عرض میکنم، خوش اومدید.
سلام، زنده باشید. خوب انشاءالله.
در خدمت هم ممنون.
این کلیپی که پخش کردیم توضیح علمی تری کلیپی بود که چند شب پیش پخش کردیم که اگر مراعات نکنیم به چه صورت نرخ تصاعدی میره بالا و حالت بعدی اگر تو هر لول یا مرحله هر صد یک نفر تنها مراعات کنه چه مقداری افت ابتلا خواهیم داشت. حالا اگر دوستان بتونن صفحه لپتاپ من رو نشون بدن بد نیست این کلیپ رو یک بار دیگه نشون بدن، چند ثانیه هست. من بیارم حالا تا دوستان صفحه لپتاپ بنده رو میارن. خب دوستان اگر لطف کنن اطلاع بدن صفحه لپتاپ بنده رو میتونن بیارن یا نه؟
دارن؟ بله صفحه.
دارن. خب
لپتاپ الان موجوده؟ بله.
ببینید این اگر هر یک نفر یک بار دیگه پخش کنیم، هر یک نفر سه نفر رو آلوده کنه آیه حیدری،
بله،
در چهار یا پنج مرحله بعد ببینید چه تعدادی میشه. تو هر مرحله اگر یک نفر در منزل بمونه بیرون داره، این درختی که ترسیم میشه چقدر هرس میشه؟ شاید یک پنجم تا یک هشتم بشه تعداد ابتلا. آقای دکتری که الان داشتن صحبت میکردن فامیلشون رو فراموش کردن، ایشون داشتن این مطلب رو توضیح میدادن. خیلی خب بریم سراغ مطالبمون، از یه مطلب شاید شبه شبه علمی،
بله،
شروع کنیم و بعد ادامه بدیم. برای خودم خیلی سوال بود این مواد شوینده که از بیرون میگیرم، مواد ضد عفونی کننده، الکل هایی که میگیریم چطور بتونیم اعتماد کنیم؟ بالاخره تعارف که نداریم، احتمال داره تو این وضعیت کسی سوء استفاده کرده باشه حتی در بازار مسلمین. یاد ارشمیدس افتادیم که چجوری میشه استفاده. یه کلیپی دیدم گفتن اگر یه مقداری روغن تو این محلول بریزید، اگر آب باشه که روی آب میمونه، اگر درصد خلوص الکل، درصد وجود الکل توی این محلول کم باشه، باز هم روغن اون بالاها میمونه، ولی اگر درصد مورد نیاز که 70% هست باشه، این روغن به انتهای ظرف میره چون چگالیش از الکل بالاتر هست. یکی از راه‌های تشخیص این که این محلول‌های ضد عفونی که می‌گیریم الکلشون درصدشون مورد اطمینان هست یا نه.
بعد یه نکته هم عرض بکنم، حالا الحمدلله که اهالی شبکه ولایت که اهل این حرفا نیستن، ولی اونهایی که خدای نکره بالاخره مشروبات الکلی مصرف می‌کنن، خب با این گمان که الکل باعث شفا هم میشه براشون، خب رفتن تو این بازار مکاره. نمیدونم دیدید اون کلیپی رو که الکل صنعتی رو با،
بله،
چند قطره
وایتکس،
بله، وایتکس، بله، بلا فاصله رنگ باخت و تبدیل به یه الکلی شد که ظاهرش، بوش و رائحه‌اش خیلی شبیه الکل طبی بود.
بله، حق با شماست. خیلی خب یه مطلبی که خودم چند روز پیش به دستم رسید، یه فایل صوتی بود، دوستان یه جستجوی کوچیک کنم بهش میرسم، خیلی جالب بود. استاد منوچهر صدوقی سها، عضو شورای علمی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران که فکر کنم داماد علامه جعفری هم باشن ایشون، توصیه میکنن. چند بندشو من اینجا یادداشت کردم. اولین مطلبی که ایشون فرمودن اینه که امیدوارم همه افراد توصیه بهداشتی رو رعایت کنن. توسلات قلبی باید برقرار بشه توأم با استغفار. مطلبی رو از قول استاد سید جلال‌الدین آشتیانی گفتن. ایشون گفتن که به هنگام ابتلا بیشتر باید طلب عفو کرد و استغفار و اعتذار، یعنی توسلی که میکنیم برای این طلب عفو باشه که اگر ابتلا باشه رد بشه و در نهایت مجددن خواستن که مردم این طلب این موارد بهداشتی رو رعایت کنن. این یه مطلب که چقدر توصیه میشه هم مراجع و هم طلاب، هر کسی رو که ما دیدیم توصیهشون این بوده که موارد بهداشتی رو رعایت کنید، توصیه‌های بهداشتی رو رعایت کنید. بریم سراغ چند تا شبهه‌ای که تو فضای مجازی مطرح شد. در یکی از این شبکه‌ها یکی از مدیران اومد و تلویحا داشت دستورات معنوی مراجع رو به سخره می‌گرفت و اونها رو علم ستیز می‌دونست، در حالی که عرض کردم مراجع اکثرشون بیانیه دادن که آقا در این زمان شما ملزم هستید که دستورات پزشک حاضر رو رعایت کنید، حتی برای روزه ماه مبارک که بالاخره واسه اون هم شبهات شروع شده از هفته گذشته، گفتن اگر پزشک حاضر بگه مضر هست و نباید بگیرید، خب روزه سلب میشه، نباید بگیرید. یه گزارشی دیدم از شیوع کرونا در میان یهودیان ارتدوکس اسرائیل، بیشترین آمار ابتلا رو در این رژیم صهیونیستی جوامع مذهبی داشتند و جالبه میگفتش که مذهبیون مقاومت میکنن در برابر قرنطینه.
جالبه.
و اعتقاد دارن که این اعتقاد و ایمان اونها در برابر کرونا اینها رو حفظ میکنه. در مراسم های مذهبی و تدفین ها دست جمعی حضور پیدا میکنن، در حدی که پلیس مجبور شده با اونها با شدت به مقابله بپردازه. تفاوت بزرگان دو تا دین رو اینجا میشه دید. آیه حیدر،
من همینجا میتونم یه مطلبی عرض بکنم. دوستان عزیز، دو تا چیز هستش که طبق روایات ما بر اساس اونها مورد ابتلا و آزمایش قرار میگیریم. یکی ثروت هستش، دوم شهرت هست. اونهایی که شهرت دارند از هر طریقی که از ما رو میخواد، فوتبالیست باشه، میخواد یک روحانی مؤمن باشه، میخواد یک واعظ باشه، میخواد یک مداح باشه، میخواد یک پزشک باشه، بداند علاوه بر اون در واقع شهرتی که حالا شهرت رو کسب کردی، اینو کجا باید خرجش بکنی؟ من خیلی متاسف شدم، دیدم یکی از پزشکان کشور خودمون دیشب یک مداحی رو گذاشته بود که عربی هم بود، که داشت میگفتش که بابا کرونا چی چیه، حضرت عباس شفا میده. و من زیر در واقع پست ایشون نوشتم که من واقعا برای شما متاسفم که شما پزشکی به جایی که اطلاعات درست و دقیق به مردم بدید، ما منکر شفا بخشی حضرت ابوالفضل عباس نیستیم، فدای ایشان میشویم، ما جان و مال و فرزندان این وطن آمدن در کشور عراق جانشون رو فدا کردن، نه کربلا که سامرا که خیلی فاصلش بیشتر هست و در واقع خون ریخته شد برای اینکه کسی جسارت نکنه حتی به این حرمهای مقدس. ما جانمون رو میدیم، همون این که شما بیایی مداحی رو بذاری توی سایت خودت به خیال خودت حالا مثلا اپوزیسیون بشی و یه جوری کسب شهرتی بکنید، خلاف آموزه های دینی رفتار میکنید. بدانیم شهرتمون رو درست خرج بکنیم، بابت این شهرت برای هر ثانیهش باید در عقبا پاسخگو باشیم. ببخشید آقای از چون برمود به فضای مداحی بود، من اومدم به مدد شما
عزیزانی
تلنگرام به خودمون زده بود.
بله حتما. گفتن که اگر مراعات نکنید مسائل بهداشتی رو و کسی به دلیل این عدم مراعات شما مبتلا بشه، شما زمان گردنتون.
بله بله.
و 200 چندان افرادی که این حرفای رو میزنن، اگه کسی مبتلا بشه به خاطر تاثیرپذیری از این حرف شما، قطعاً تاثیرش
شما قطعاً
زمانش بله گردن شما هست. یک شبهه دیگه، یه مسئله خیلی عجیب دیدم، طرف احتمالا هیچ تحقیق نکرده، گفت کاشف الکل که امروز مهمترین ماده ضد عفونی و محافظت از کرونا است، محمد ابن زکریا ایرازی است که فردی ملحده. دعا به جایی نرسید ولی کشف یک فرد ملحد باعث درمان کرونا شد.
عجب انسان ایشون مریضی.
یک مقدار تحقیق میکردن به آرای ایشون در فلسفه و اخلاق هم میرسیدن. ایشون علاوه بر اینکه در طبابت تبحری داشتن، حالا در فلسفه و اخلاق هم نظریاتی دارن، ولو اینکه حالا ما شاید نظرات طبی ایشان رو مورد قبولمون باشه ولی نظرات فلسفیشون نباشه، بالاخره تخصصشون در طب بوده، ولی خب در فلسفه اسلامیشون نظر داره، ایشون
شخصیت مشهور
مسلمون هست. بله. و فرض هم کنیم این باشه یه دری، اصلا الکل رو یک فعل ملحد کشف کرده، ما نباید استفاده بکنیم.
بله، یک غیر مسلمان کشف. خب اینجا پر از نورافکن.
خب من فکر می‌کنم فرصت زیادی نداریم در
فکر کنم در حد یک خداحافظی
معنا. خیلی خب یه متن خیلی کوچیک بگم. من خودم تکون خوردم بخوندنش. نوشته بود که اونا به خونه همدیگه می‌رفتن، مشغول صحبت می‌شدن، چای، میوه و تنقلات می‌خوردن و لذت می‌بردن. به این کار که تا پایان سال 98 رواج داشت، مهمانی رفتن می‌گفتن. مواظب باشیم اینا واسه خاطره نشه. مراعات کنیم تا سال‌های بعد بتونیم صله رحممون انجام بدیم.
ان شاءالله. بسیار سپاسگزارم. لحظات خوبی رو سپری کردین در محضر شما بینندگان عزیز. باور کنید شاید ظاهرش این باشه که از طریق این امواج در واقع انرژی مثبت شما به ما منتقل نمیشه، اما همین برنامه گذشته منهای کرونا بود که یکی از عزیزان بسیار مشهور که همینجا هم براشون آرزوی توفیق دارم بعد از اتمام برنامه تماس گرفتن به ما قوت قلب دادن. ما ممنونیم از یکایک شما. شهرت داشتن یا نداشتن مهم نیست، مهم اینه که شما بزرگوارید، به خادمین فرهنگی خودتون در شبکه جهانی ولایت عنایت دارید و مهمترین عنایت شما دعای خیر شما عزیزان هستش. یه صلوات بفرستیم و دعای خیر ماه شعبان رو با هم بگیم، ان شاءالله اتمام برنامه‌مون بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فاغفر لنا فاغفر لنا فيما بقي منه. آمین یا رب العالمین. خدا نگهدار.